درس مختصر جلسه 95 شب دوشنبه 22/1/89.
تعظیمه و تحویله نهو فغشیهم من الیمه ما غشیهم فإنا فی هاد الابحامه من التفخیمه ما لا یخفا. صحبت در این بود که موصولیت مسند الیه برای چه اغراضی میاد. چند تا غرض شمردیم، دیگری از اونها تفخیم. گاهی متکلم مسند الیه را موصول میاره برای تفخیم. تفخیم یعنی شیئی را میخوای عظیم، بزرگ، وحشتناک، چون خیلی از چیزها از بزرگی برای انسان وحشت آوره. شیئی را عظیم، بزرگ، وحشتناک جلوه بدی. به این خاطر گاهی اوقات برای این غرض مسند الیه موصول میاد.
در رابطه با درسی
اونا به نظرشان آمده. ببینید این آیه که دیروز خوانده شد، التی هو فی بیتها، حساب بکنید، هم مفید تقریر غرض، هم مفید تقریر مسند الیه، هم مفید تقریر مسند. هر سه تقریر درش هست. اینا که میگن غرض اینه، قم میگد اونه، منظور این است که کدام یک از این سه تقریر را متکلم در نظر گرفته، و الا هر سه تقریر در این التی هو فی بیتها وجود داره. مانده به این که متکلم برای کدام یک از اون سه تقریر این را موصول آورده. اون فائده‌ای که قرضه، اون را میگن، اون فائده‌ای که مقصود اصلی متکلم از آوردن این موصول، اون را میگن قرض. گفتیم فرق از بین قرض و فائده. کاری میکنه انسان برای فلان فائده. ببینید 5 تا فائده مترتبه بر این یک فعل میشن. تو این 5 تا فائده اونی که باعث شده انسان این کار را بکند، او را میگن غرض. بقیه فائده هستن ولی غرض چیه؟ نیستن. حالا اینها از میکنن حساب بکنیم، موصولیت در اینجا مفید تقریر هر یک از اون سه هست. منتها به نظر شارح این میرسد که یعنی این را میپسندد، ذوقش اینه میپسندد که این برای تقریر غرض باشه، اون یکی ذوقش اینه میپسندد که برای تقریر مسند الیه باشه، اون یکی این به ذهنش میرسد که یعنی ذوقش این را میپذیرد که برای تقریر مسند باشه. بعضی از چیزهای ذوقی کما اینکه یک مثالی میگن که میگن الملاحتو تو صف، بله الملاحتو تدرک ولا تو صف، ملاحت و نمکین بودن و اون حسن خاص میگن قابل درک هست، ولی به طرف بگی بیان کن حسن این را عاجزه. خیلی از ذوقیات هم همین جوری به طرف میگی، میگه من اینو میپسند، وجه رو چانشه بگو، ای بسا زبان قادر نیست برای بیانمون. ولذا خیلی از چیزها اینجوریه، طرف اون میپسنده، میگی وجه رو چانش بیان کنی، ای بسا عاجز باشه. اونا هم که گفتن که برای تقریر مسند الیه، اون یکی میگه برای تقریر مسنده، ای بسا علتی برای این حرف خودش ذکر نکنم، همین که ذوق من اینه میپسنده، اون یکی میگه ذوق من اینه میپسنده، شاره میگه ذوق من اینه میپسنده، شما خودتانم در اینجا بایستی اینه فکر بکنید که این موصولیت برای حرف غرض یعنی برای حرف تقریر نه اینکه میتونست باشد، حرف اصلا تقریر میکند، منتها تو دل متکلم از این سه تقریر کدام باعث شده که متکلم این را موصول بیارد، اونه بایستی خود ذوق بفهمه. علتی هم بعضی اوقات ممکنه یک کسی ذکر بکنه، اون یکی علتی هم ذکر نکنه، چون که نمیتونست بیان کنه. بعضی اوقات دو تا شیء جلو چشم شما میگه کدام قشنگتره، تو میگی میگه خب وجه قشنگتریش بیان کن، این بسا قابل بیان نباشه، نوعن هم ای بسا اینو میپسندن، میگه این از اون قشنگتری، خب وجه دوچانش چی از اون، میگه همینجوری من از این بهتر خوشم میاد، ذوق هم این رو بهتر میپذیره، و اما وجه چیه بعضی اوقات قابل بیان نیست. خب حرس قرض مانی نداره از متکلم یک کاری بکند برای حرس قرض، ذاتاً اشکالی ندارد، منتها مانده به این که آیا ذوقم اینجا اینه باورش میاد که حرس قرض منظور باشد یا یکی از اینها. عرض کردم اینا اظهار نظرها و اظهار ذوقیاتهای خودشان، اگر یک کسی ذوقش مافوق اینها باشد و ذوقش بفهمیده حرس را، فی بسو یک کسی هم حرس را بگه بجه کلمه زیاده گفتیم اضافه ممکنه بیانیه باشه، ممکنه اضافه یه مصدر به مفعولش باشه، اینا رو شما دو چیز حساب نکنید، قرار تقریره در واقع، نه اینکه یک زیاده هم یک اضافی یعنی یه چیز بود اینم اضافی بیاره، نه، یا میخواد به کلام تقریر را زیاد کند نه اینکه بیشتر بکنه، بیکاری با بیشتری ندارد در اونجا، به کلام تقریری زیاد کنم، کلام بدون این تقریر را نداره، میخواد با آوردن این تقریر به این کلام اضافه کنه، تثبیت اون معنا، تقریر مسند الی یعنی او را خوب واضح بکنه، نگذاره مشتبه بشد بکنه، تقریر مسند یک دلیل مانندی بود برای اینکه این حتما بوده، یعنی تقریرها با هم فرق میکردن، تقریر مسند الی یعنی مسند الی را مشخص کنه، تقریر مسند یعنی یک دلیل مانندی است برای اینکه این شدنی است، تقریر قرض هم خوب بونم نسبت به قرض هم یک دلیل مانندی، نسبت به تقریر مسند و قرض دلیلیت داشتین التی هو فی بینتا، نسبت به مسند الی واضح تر کردن بود. خب یک مرتبه هم قرض از موصول آوردن مسند الی تفخیمه، تفخیم بیاد تفخیم را معنا میکند، یعنی تعظیم و تحویل، یعنی میخواد بگه مراد از تعظیم در این مثالی که مصنف زده هم مراد از تفخیم، نسبت به این مثالی که مصنف زده است هم تعظیم است هم تحویل، تحویل یعنی شی را هولناک قرار دادن، وحشتناک حساب کردن، این معنی تحویله. بعضی اوقات تفخیم ممکن استعمال بشه مراد از اون مجرد تعظیم باشه دیگه در کنارش تحویل نباشه، ولی در این آیه هر دوش یا تفخیم یعنی تعظیم و تحویل شی را عظیم نشان بده و وحشتناک. نحو آیه شریفه فغشیهم من الیم ما غشیهم، فرعونیان دیگه حضرت موسی را و بنی اسرائیل را دنبال می کردند و اونا شبانه مثل این که فرار کردند یا هر چی خوشدن رفتن از دست اینا فرار کردن، اون همراهی ها میگن وسایل زینتی تلاملا هم از این فرعونیان گرفته بودن با خودشان برداشتن دو ده به هر اینا فهمیدن اونا فرار کردن پاشدن دنبال کردن رفتن اونجا و خب معلوم میشد کدام طرف رفتن حضرت موسی اونجا رسیده بود، اون دریا شکافته شد، راهی پیدا شد و زمینم مثلا خشک و میشد رفت و بسم الله وارد شدن و رفت شدن میتر. فرعونیان پشت سر رسیدند و دیدن آره اونا رفتن اون طرف و راه هم که هست و شما هم بس بسم الله دیگه چرا معطل بود. رفتن داخل، آب آمد و اینا رو گرفت و خفه کرد. فغشیهم من الیم ما غشیهم، اصل غشیه یعنی پوشاند که منظور در اینجا یعنی فرا گرفت آب اینها را، چون آب دیگه این بر اون بر بالای سرشان دیگه پوشاند اینها را دریا، از دریا یم یعنی دریا، فرا گرفت اینها را از دریا اون چه که فرا گرفت. غشیه فعل هم مفعول به، ما غشیه هم ما مای موصوله فاعل اون غشیه، غشیه هم دوم هم سله اون مای دومه که فاعل قرار گرفته، مسندون اله قرار گرفت. حالا در اینجا اون آب زیادی که اینها را فرا گرفته بود اون را با موصولیت بیان کرد، ما غشیه هم، این معناش این است که یعنی در همچی یک موردی تعبیر به موصولیت که تعبیر ابهامی است دلالت میکند بر این که اون اونقدر زیاد بود که قابل بیان نیست، اونقدر زیاد بود که قابل بیان نیست. اگر بگو بله 10 متر 20 متر 30 متر هر چه میشد بیان کن، ولی یعنی اون واقعیت رو میتونست بیان کنه چند متر بود چند قامت بود، ولی اینجور نگفت. ما غشیه هم را گفته که هم دلالت کند بر این که اون آبی که اینها را فرا گرفته زیاد بوده، خیلی زیاد، و همم وحشتناک بوده. پس فرا گرفت اونها را و در بر گرفت اونها را از دریا اون چه که فرا گرفت. اون چه که فرا گرفت که انه این تعبیر مشهر به این از اونقدر زیاد بود که نمیشه مقدارشه بیان کرد، اشعار به این داره. فا این در این ابهام از تفخیم اون مقداریست که و اونیست که لایق، یعنی روشنه که این فخامت را میرسن، اینقدر روشنه که بر هیچ کس مخفی اهل لسان و اهل ذوق از همچه تعبیری فخامت میفهمند به نحو وضوح، به طوری که بر کسی مجهول نمیمانه، مبهم و مخفی نمیماند. فان در این ابهام از تفخیم اون مقداری است که یعنی اینقدر تفخیم در اینجا زیاد و روشنه که بر هیچ کسی مخفی نیست. تمام شد. بله نه من ممکنه تبعیضی هم باشد، نه اینکه بیانی باشد. خب او تنبیه المخاطب علی الخطأ نحو ان الذین ترونهم اخوانکم یشفی قلیل صدورهم ان تسرقوا. اون بالا ضبطش رو هم نگاه کنید، ترونه هم به صیغه مجهول نوشته. ان الذين ترونهم اخوانكم يشفي قليل صدورهم ان تسرعوا. ای تهلكو، هم المنجد هم المعجم الوسيط مضارع هلكه را هم به فتح این ضبط کرده هم به کسرش. هلکه ماضیش چیه؟ مفتوح الید. یهلکو یهلکو هر دو. یهلکو باشد مثل ضرب و یضرب و خوب اشکال داره، ولی اگر یهلکو باشد هلک یهلکو فعل ثلاثی مجرد میخواد بر وزن فعل یفعلو بیاد، شرطش چه بود؟ عین الفعل یا لام الفعلش حرف حلق بشه. ولذا گفتن ابا یعبا شاد داد، چون در ابا یعبا فاعل فعل حرف حلق بود، نه عین الفعل و نه لام الفعل، بر وزن فعل یفعلو آمده بود، گفتن شاده خلاف قاعده است. یعنی حالا اینجا هم یهلکش با فرض این که ماضیش هلکه است، این حالا ایراد را مثلا دارد یا این سوال را دارد و یهلک استعمال کردنش میخواد قیاسی باشه، یعنی خلاف قاعده بودنش خلاف قاعده میشه، منتها میخواد پذیرفته باشد ضربه به فصاحت نزنه، بایستی استعمال یهلکو در لسان فصحا و بلغا متداول باشه و الا استعمالش فصاحت نخواهد داشت. خب او تصابو بالحوادث ففیه من التنبیه على خطائهم فی هذا الظن ما لیس فی قولک ان القوم الفلانیه یشکی قلیل صدورهم ان تسرعوا. خب قرض دوم از موصولیت مسند الیه اینه که به واسطه مسند، به واسطه موصول آوردن مسند الیه میخوای مخاطب را متنبه بسازی بر خطایی که کرده، بر خطاش، یعنی مخاطب خطا کرده و تو میخوای مطلبی بر او بگی، به واسطه موصول آوردن مسند الیه در اینجا او را میخوای متنبه بسازی بر اون خطاش و بر اون اشتباهش که موصول به کمک سلش دلالت بر خطای مخاطب میکنه. البته این دائما منحصر نیست به این که برای تنبیه خطای مخاطب باشه، میتونه برای تنبیه خطای خطا باشه، اهم از این که طرف غایب باشد یا مخاطب باشه، ولی مثالی که زده در اینجا مال مخاطب بود، قید مخاطب اضافه کرده، ولی لازم نیست که حتما برای خطای مخاطب باشه، برای غایب هم میتونه دلالت بر خطای شخص غایب داشته باشه. یا غرض متنبه ساختن مخاطب است بر خطایی که کرده، مثالش مثل این بیت ان الذين ترونهم اخوانكم تا آخر، فورقی هم دارد که هوال عبدت ابن طبیب من الشعراء المخضرمین، شاعر اسمش عبده بوده، فرزند طبیب و خودش هم از مخضرمین بوده، شعرهای مخضرمین همون شعرهایی است که هم زمان جاهلیت را درک کردن هم زمان اسلام را، مثل حسان ابن ثابت مثلا در هر دو زمان بوده. خب در هر دو زمان بعضی گفتن یعنی در هر دو زمان شاعر بوده ها، نه این که الان دو ساله بوده اسلام آمده و بعد این دیگه بقیهش بعد از اسلام بود، این گونه شاعرها را مخضرمین نمیگه، نه یه شاعری بوده هم قبل از اسلام شعر گفته هم بعد از اسلام. اینجور ایشون قصیده گفته، در این قصیده این بیت را آورده و در اینجا فرزندانش نسبت به فرزندانش نصیحتی میکنه، اگر این اشخاصی را که شما رفیق خود میدانید، دوست خود میدانید، با اینا رفت آمد میکنید، اینا دشمن شما هستند، خیال نکنید دوستتان، اینا به خون شما تشنند این سلام علیک ظاهری و رفت آمد ظاهری و دعوت و امثال ذلک گول این حرفا را نخواهید، دشمن شما هست. در انتخابتان اینها را به عنوان دوست و رفیق و برادر و صدیق اشتباه کرده ای. اینه مخواد بگرد در اینجا ان الذين ترونهم اخوانكم. حالا این ترونهم را معنا کرده ای تظنونهم. ترونهم به چه صیغه ایه؟ به صیغه مجهول. شارح معنا کرده ای تظنونهم. تظنونهم معلومی ها، گمان میکنید اینها را. حالا ترونه چگونه معنای تظنو بده، تظنونه بده؟ یه مطلبی هست، حالا این نم در دعای کمیل بعضی وقتا بعضی هم میپرسن این چطوری جوابش نم داده بشه. اتراک معذبی به نارک بعد توحیدک، در دعای کمیل. اتراک معذبی به نارک. اینجا ترا فعل مجهوله، انته مستتر نائب فاعلش. کاف چه کاره است؟ معذبی چه کاره است؟ کاف چه کاره است؟ معذبی چه کاره است؟ ترا یعنی رعا به معنای زنه، دو مفعولی خطاب به خداوند است، دو مفعولی مجهول. مفعول اولش نائب فاعل بشه، مفعول دومش معذبی بشه، کاف چه کاره بشه در اینجا؟ یه همچه سوالی هم میکنه. حالا بیایی سراغ یکی دو مطلب که اینجا گفته بشه تو اونم معلوم باشد. در المنجد یه مطلبی داره، اون اینه که رعای به معنای ذنه مزارعش دائما به صیغه مجهول میاد. اینه در المنجد یادم هست که هست، رعای به معنای ذنه مزارعش دائما به صیغه مجهوله. این اونجا داره، هیچ وقت به صیغه معلوم نمیاد. البته یه حرفی در سویتی یادم میاد، اون حرفش با این نمیسازه، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. اگر یادتان باشه اون یرونه را معنا کرده بود سیوطی یرونه، اونجا مضارع رعای به معنای ذنه بر طبق این تفسیر و معنا به صیغه معلومی آمده. اون با این حرف المنجد نمی سازه. حالا اونه بذارید کنار، این یکی حالا در نظر بگیرید حرف المنجد را. نه اینکه میگم حتما حرف اون درست نیست، ولی خب حالا چون اینه میخواییم حل بکنید. رعای به معنای زنه دائما مزارش به صیغه مجهول میاد. ترا، یورا، این مطلب رو اونجا گفته بود، دیگه بیشتر از اون چیزی ندارد اونجا. خب حالا که به معنای مجهولی آمد، از حیث معنا آیا معناش معلومی است یا از حیث معنا معناش مجهولیه؟ کدام؟ صیغه مجهول قبل، ولی معنن چی؟ معننم مجهولیه یا معنن معلومیه؟ به حسب استعمالاتی که هست به دست میاد که از حیث معنا ممکنه معلومی باشد و ممکنه مجهولی باشد. از حیث معنا ممکنه معلومی باشد و ممکنه مجهولی باشد، هر دو. اینه از استعمال بنده فهمیدم، و از جایی ندیدم که بگن از حیط معنا هر دو جور. اینجور که شد بیایی سراغ این اتراک معذبی به نارک، اون اول معنا بکنیم بعد بیاییم سراغ این شعر. در اینجا گفته می شود که حمزه استفهام انکاری است، استفهام انکاری است حمزه اتراک. ترا به معنای تدنو، ترای مجهولی به معنای تدنو. اون وقت دو تا مفعول میخواد ترا در اینجا، چون به معنای مجهولی دیگه فاعل که نمیگیره، دو تا مفعول میگیره. یکی بیاد نائب فاعل بشه، دیگری هم به نسب خودش بمانه. فعل های دو مفعولی اگر مجهول بشن، یک مفعول نائب فاعل میشه، دیگری به نسبش میماند دیگه. انته مستتر در ترا نائب فاعلش، معذب مفعول به دومه به نسبش مانده، مضاف یا مضاف کنه. اون کافی هم که به ترا چسبیده اون ضمیر نیست، اسم نیست، بلکه حرف خطابه، حرف خطاب. اسم نیست، ضمیر نیست، تا این که بگی اون اعرابش چه باشه، مثل کاف زاکر حرف خطاب، کافی جاکر حرف خطاب. مغنی هم نگاه بکنی بحث کاف، این که گاهی اوقات کاف اینگونه میاد، اونجا هم مطرح کرده در مغنی. خب پس در اینجا در ترکیب حمزه استفهام انکاری، ترا به معنای تدنو فعل قلبی، انته مستتر نائب فاعلش، کاف حرف خطاب، معذب مفعول ثانی مضاف یا مضاف الیه. اینم ترکیب نحوی این جمله. بیایم سراغ معناش. معناش اینه که خطاب میکند به خداوند، این تراکه را تبدیل کنید به تزنو. از تزنو معذبی، کاف که حرف خطاب شد دیگه، یه حرف اضافی که نداره. از تزنو معذبی، از تزنو معذبی، تزنو یعنی چه؟ گمان برده می شوی، گمان برده می شوی. تزنو معنیش اینه دیگه، انتهی مستطر در اون آیه، گمان برده می شوی، تو زنده می شه. حمزه استفهام انکاری هم سرش آمده و معنای عبارت این می شه، آیا گمان برده می شوی تو معذب من؟ یعنی آیا کسی گمان می کند که تو مرا عذاب بکنی؟ بعد تو بله، به نارک، به واسطه آتشت، بعد توحیدک، بعد از اینکه من موحد هستم، آیا گمان برده می شوی تو معذب من؟ یعنی کسی گمان می برد که تو با این حال مرا عذاب بکنی؟ استفهام انکاری یعنی نه، معنای عبارت می شد که احدی درباره تو همچه گمان نمی کند که مرا تو عذاب بکنی، بعد از اینکه من موحد هستم. اینه معنی این جمله، آیا گمان برده می شوی معذب من؟ استفهام انکاری یعنی همچه گمانی درباره تو کسی نمیبره. بعضی اوقات میارند و متکلم هم اینجا آوردن، نمیگیم آوردنش واجبه، در بعضی از تعبیرات در اشعار و امثال ذالک مغنی هم ببینید آورده، وقتی که آوردن میخواییم بگیم در لسان عرب همچه حرف خطابی آورده میشد، اینم از جمله اونهاست، نه اینکه میگیم باید بیاره، اگر هم نمی آورد نه آورد اترا معذبی. نه این همین، شما یه نگاهی به مغنی بکنید اونجا هست. شما
یه سادی این ترا نمیتونه از افعال سه مفعولی مجبور باشه؟
اون وقت چه بشه معناش؟ نه نه این نمیشه، سه مفعولی باشد نمیشه.
چرا؟ نمخبری باشه که مخبری اولش بده نمخبری یک کسی یعنی دو سهش مونه که کاف معذایی باشه
وقت ترا بشه معنا بشه
یعنی که تفهمده میشوی تو یعنی اینجوری فهمیده میشه
وقت به خدا معنا ندارد بگه آیا کسی به تو میفهمانم که تو مرا عذاب بکنی به خداوند شخص دیگر بود اشکال نداره در این شعری که بعدن میزنید میدید در اونجا بعضی این توجیه را کردن میخوره ولی به خداوند این نمیخوره اشکال نداره اون کافش حرف خطاب گرفته بود همون عرعی تکر اون یا عرعی توکر اون کافش حرف خطاب گرفته عرعی تکر بله مخصوص اونجا نیست نخیر اون یک مثال آمده اونجا اینم مثل اون هیچ فرقی نمی‌کنه خب
خودمون اول گفتیم حتی موجود اشتباه حالا چجوری حرفش
بنده نگفتم اشتباه گفتم سیوطی حرفی زده که با حرف المنجد نمی‌سازه حالا کدام درسته با اونم کاری نداریم چون ما این عبارت این کتاب رو می‌خوای حل بکنیم با حرف المنجد می‌خوای حلش بکنیم آیا در اون مسئله حق با صاحب منجده یا با سیوطی اون باز مسئله دیگری است اون تحقیق بیشتر میخواد که لغات رو بگردی ببین این حرفی که المنجد گفته کجا از کجا آورده و چه کسی این را گفته و دیگران هم گفتن یا این که نگفتن اون تفسیری که سیوطی کرده برای اون آیه این تفسیرش مورد قبول هست یا نیست اون دیگه خودش کار خاصه خودش داره نه اونی گفتم برای اینکه یه وقتی نگی که فلانی اونجا اینجور گفته سیوطی بر اصل
میخوام بگم اگر که حالا ما اینجا قائل به نظریم نشیم بازم استفاده میتونیم بکنیم
اشکال نداره ما عرض کردم که این بر طبق این مجهولیت و این حرفا میاد و اونجوری اینجوری ما روی این صحبت میکنیم چون رفقا سیوطی هم میخوانن اونجا حرف اونه میبینن و میگن پس اون چیه این چیه جواب این است که سیوطی هم همچه حرفی زده با این نمیسازه شما حالا حرف اون را کنار بگذارید حرف المنجد جلو بکشید و این عبارت رو با اون حلش بکنید
خدا این کافا بگیم که ترا گفتید معنای معلومی هم میشه مثلا تدانون وقت بگیم که معنای تدانون میخواد دارید همونه که دوتا معنا رو میشه یعنی برای ترا هم معنای تدانون بگیم هم تدانون
آخو به خداوند نسبت به خداوند جور در نمیاد به خداوند بگیم گمان میکنی
بله
نه یعنی میشه
خدا گمان میکنی من عذاب
میکنم گمان یعنی که به کسی میگی که علم ندارد دیگه علم یا گمان نیست یا گمان یا علم یا جهل یا شک یا هر چی خداوند نسبت به هیچ چیزی نه شک دارد نه گمان میکنه نه خیال میکنه هر چه هست علمه یا به این ورشه یا به اون ورشه نه درباره خداوند این نمیشه زن درست کرد خب زن با دای دسته دار خب اون یه چیزی به طریق نمیشه خب بعدش این اینجا پس این تکه رو معنا کردیم از فزن و معذبی آیا گمان برده میشوی تو که معذب من باشی یعنی آیا کسی درباره تو هم چه گمانی میبره یعنی نه احدی درباره تو هم چه گمانی نمیبرد که تو معذب من باشی این معنای این تکه دعای کمیل خب گفتیم گاهی اوقات به معنای مجهولی میاد مثل این تکه ترا در اینجا مضارع رعایه به معنای زنه و به معنای مجهولی آمده گاهی اوقات هم به معنای معلومی میاد حالا این شعری را که در اینجا مصنف ذکر کرده ترای مجهولی آمده بر طبق این نقل و شارع تفتازانی هم برای او معنای معلومی میکنه ترونه هم یعنی تظنونه اون وقت مزارعه به صیغه مجهولی که معنای معلومی داشته باشد اونجا دیگه نائب فاعل نمیگیرد اونجا یک فاعل میگیرد دوتا مفعول چون نائب فاعل گرفتن و فاعل گرفتن و یه مفعول گرفتن و دو مفعول گرفتن به اعتبار معناست نه به اعتبار لفظ باشه معنا معلومی باشه فعل فعل قلبی دو مفعولی اونجا یک فاعل میخواد، دو تا مفعول میخواد. ولذا در این شعرم ترونهم اخوانکم، واو ترونهم میشه فاعل ترا، هم مفعول اول میشه، اخوانکم هم مفعول دوم میشه. معنای معلومی یک فاعل و دو تا مفعول. ولذا حالا دقت کنید به این عبارت اینجا
چه
دایی
که
وقتی که بنای عرب بر این باشد، بر طبق حرف المنجد که رعای به معنای زنه دائما در لغت عرب به صیغه مجهول آمده، وقتی که آمده بایستی ما روی اون صحبت کنیم دیگه. حالا چرا آوردن اون یه مسئله دیگریست، ولی آوردنش آوردن به حسب استعمالم گاهی معلومی بوده گاهی مجهولی بوده. خب مثل ان الذين ترونهم اخوانكم، اون کسانی که گمان میکنید اونها را برادران خودتان و دوستان و رفیقان خودتان. ترونهم میگه ای تدنونهم، وا بشد فاعل، هم مفعول اول، اخوانكم هم مفعول ثانی. یشفی قلیل صدورهم ان تسرعوا، شفا پیدا می کند حقد و کینه سینه های اونها نسبت به شما، این که شما تسرعوا. تسرعوا معنی لغویش یعنی به زمین زده بشید، به زمین افکنده بشید، که این کنایه است از یکی از این دو معنا، ای تهلکو احتمال اول، او تصابو بالحوادث احتمال ثانی. میخواد بگه این تسرعو کنایه است از یکی از این دو معنا، به هلاکت برسید یا نه گرفتار بشید، مبتلا به مصائب بشید، یعنی هلاک بشید یا مصاب بشید به حوادث، گرفتاری و این حرفا براتان پیش بیاد. خب چی را؟ مصدریه دیگه یادم نیست هنگامی اگر گفته باشم، این که من یادم ظاهرن گفتم ولی هنگامی یادم. خب اگرم گفتم اشتباه بوده، هم تسرعو یعنی به زمین افکنده بشید. خب صفیه من از تنبیه علا خطئهم فی هادت زن ما لیس فی قوله که ان القوم الفلانی، میگه اگر به جای این موصولیت موصول نمی آورد، مثلا میگه فلان طائفه یشفی قلیلا صدورهم ان تسرعوا، اونجا این تعبیر دال بر این نبود که شما اشتباه کردید، تعبیر دال بر این نبود که شما اشتباه کردید، ولی گفتن به این که اینها را شما دوست خود انتخاب کرده اید و اینا دشمنتان، این نحوه گفتن معنیش این است که در انتخاب اینها به عنوان دوست اشتباه کرده اید. ولذا میگه اگر میگفت ان القوم الفلانی یشفی قلیل صدورهم ان تسرعوا، اونجا دلالت بر این معنا نبود که مخاطبین خطا کرده، ولی این نحوه گفتن ان الذين ترونهم اخوانكم یشفی قلیل صدورهم ان تسرعوا، موصول آوردن به اعتبار اون صله که برش آورده شده، دلالت میکنن بر این که مخاطبین در اشتباهن، تعبیر داله بر. حالا شما نگید ای بسو از سایر قرائن اینجوری هم نمی گفت ان القوم الفلانی یشبی قلیل صدورهم، اگر می گفت چون این فرزندان این اونها را دوست خودشان انتخاب کردن، حتی اگر متکلم می گفت این طائفه دشمن شما هستن، از اینم مخاطب می فهمید بین که اشتباه کرده. چه نیاز داریم بگیم ان الذين ترونهم اخوانكم، بگیم درسته ولی تعبیر ذاتن داله بر او نبود. اینجا گفتن این نحوه یعنی هر کس به این تعبیر الان از زمان این شعر چند صد سال میگذره، هر کس به این شعر میرسه میفهمد که شاعر در مقام بیان این بوده که شما اشتباه کردی. اگر ان القوم الفلانی یشتی قلیل صدوره من تسره اون، میگفت الان ما نمیتونستیم از این تعبیر بفهمیم این معنا را. ما میخواییم میگیم تعبیر را طوری آورده که خود این تعبیر داله بر این معنا، نه اینکه تنبه بر خطا از راه قرینه مقامیه و امثال زالج باشه یا از علم مخاطب به بعضی از چیزا باشه. نه، ما میخواییم بگیم اینجا این موصولیت داله بر این معناست، هر کس به این شعر برخورد کند میفهمد که متکلم در مقام تخطئه مخاطب بوده. ولی اگر اینجور نیارد اونجور بیارد، نخیر، از عبارت این معنا فهمیده نمیشه، از جای دیگه فهمیده میشه که مسئله دیگریه. نه، دلالت کند بر این که شما خطا کرده اید. نه، از کرده مانی نداره. این اون از قرائن خارجی از خبر کسی ممکنه بفهمه.
نه،
ما اگر به یک کسی این را بگیم که اونا را دوست نگرفته، یک جماعتیست اونها را دوست خودشون انتخاب نکرده، ما با اونا بگیم که بابا اینا دشمنشون، اینا دشمنشون ما هستن، این معنیش این نیست که تو این اشخاصی که ما دربارشن این حرف به اینا گفتیم اینا اشتباه کردن. 10 نفرن در اینجا، این 10 نفر انتخاب کردن اونا را به عنوان دوست، اون یکی ها نه. به اون 10 نفری که اونها را دوست انتخاب نکردن به اونا بگیم اینا دشمن شما هستن، دلالت میکنه بر این که این 10 نفر خطا کردن. اون ذاتن اینجور نیست که از یشبی مطلقا فهمیده بشه، از یشبی به کمک قرینه خارجی یه ممکنه، مثلا بگیم به این 10 نفری که اینها را دوست انتخاب کردن به اینها بگیم این را از قرینه خارجی یه به دست میاد که متکلم در مقام تخته اینهاست. ولی ما در اینجا میخواییم بگیم متکلم موصول میاره که به کمک سله اون تعبیر خودش ذاتن داله بر این باشد که متکلم در مقام تخطئه این اشخاصه، موصولیت به کمک سلاش دلالت کنه، نه از خارج بفهمیم، از چیزهای دیگه بفهمیم. نه این ما عرض کردم اینجا ما چی داشتیم غیر از این شعر؟ ما چیزی نداریم آخه. نه اون قبول اون مخاطب، ولی بقیه مردم چی؟ یعنی در اون عرض کردم خود مخاطب از خارج اون را فهمیده که خطا کرده، چون اون را به عنوان دوست انتخاب کرده، از این که به عنوان دوست انتخاب کرده این میگه دشمنته، از اون فهمیده نه از تعبیر این را بفهم. ولی در اینجا موصول به کمک سلش دلالت میکند بر تخته ای مخاطب که اگر این تعبیر را عوض کند عبارت داله بر اونی. پس در این تعبیر و در این بیت از تنبیه بر خطأ اون مخاطبین در این گمانشان اونی هست که، یعنی اون حد بالا و واضحی هست که اون نیست در قول تو که بگی به جای اون تعبیر ان القوم الفلانی یشتی سب غلیل صدورهم ان تسرقو. خب تمام. فاعل یشفی، شفا می دهد کینه سینه های اون را، چی شفا می دهد؟ انتس را او. خب. اول ایماء ایل اشارت الى وجه بناء الخبر ای الى طریقهی تقول و عملت هذا العمل على وجه عملت و علا جهتهی، ای علا طرزهی و طریقته. طرزم به فتح تاست، دانگی کسره گذاشته در رفتش درست نیست. طرز به فتح تا یعنی روش، طور، حیفت. یعنی تاتی بالموصول و السلح للاشارت الى ان بنا الخبر علیه من ای وجه و ای طریق من الثواب و العقاب و المده و الذم و غیر ذلك. نحو ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلی. میگه شما آره، میگه شما اونا گمان میکردن که اینها دشمن دوستشان هستن، یعنی بچه هاشون اون مخاطبی، گمان میکردن که اون طایفه دوستین هست. در همین امر مخاطبین در اشتباه بودن، همین امری که مخاطبین در اون اشتباه بودن اون را برداشته سله قرار داده، سله یلدی. گفت عرض کردم شفا می دهد حقد و کینه سینه اینها را این که شما تسرقو. خب بعدش گاهی اوقات انسان حاصل معنا را میگه، یه وقتی اونجور ممکنه، ولی ترجمه میخوای بکنی بایستی یشفی شفا می دهد غلیل صدور هم ان تسرقو، این که شما به زمین زده بشی. میگه یک مرتبه قرض از موصولیت ایما و اشاره به این است که متکلم یعنی مسندانده را موصول میاره تا به کمک سله اون موصول به مخاطب بفهماند که خبری که برای این مسندانده میاد چه نوع خبریه، که مخاطب قبل از این که خبر بیاد از سله اون موصول نوع خبر را بفهمد. آیا این خبر از قبیل ثوابه؟ آیا از قبیل عقابه؟ آیا از قبیل مدحه؟ آیا از قبیل ذمه؟ نوعش میفهمه. برای همین منظور متکلم موصولیت انتخاب میکنه، یا برای این که اشاره باشد به وجه و به نوع بناء خبر، یعنی خبری که بنا شده برای مسند الی و برای مسند الی چه نوع خبری، وجه یعنی نوع، یعنی به طریقه و روش و طور این خبر، چطوری این خبر. اون طریق همون وجه را بیان میکند، حاصل معنای فارسیش همین نوعه، البته نوع مدبیست دار ولی خوب. تقولو عملت هذا العمل على وجه عملك، انجام دادم این کار را على وجه عملك، یعنی تو چه نحوه انجام دادی منم همون نحوه انجام دادم. وجه یعنی نحوه. عملت هذا العمل على وجه عملك، عملك اون مصدر ها، عمل اضافه به کاف شده مصدره، انجام دادم این عمل را به طور انجام دادن تو. این میخواد اون وچه بناء الخبر را اون وچه معنا کنه. و همچنین میگی عمل تو هذا العمل على جهته، یعنی جهت عمله، جهت و وجه هر دو چیه؟ مصدرن دیگه، وعد یعد و وعدن و عدتن، وجه یجه و وجهن و جهتن. در جهت اون واو فاعل فعل حذف شده، عوضش تا به آخرش ملحق شده. در عده اینجور میگفتید دیگه، جهم همینجوریه. خب وجه و جهه به چه معناست؟ ای علا طرزهی و طریقته، یعنی به طرز او، به شکل او، و به روش او و به نحوه او. خب پس معنای وجه معلوم شد. حالا دوباره شارح میخواد متن معنا کنه، میگه یعنی منظور مصنف اینه که میآوری توی متکلم موصول را وصله را، تعطیب الموصول وصله، یعنی موصول را وصلهش میاری به عنوان مسند الیه، برای این که اشاره بکنی به این که بناء خبر بر این موصول، یعنی خبری که برای این مسند الیه میخوای بیاری، من ای وجه، به چه شکلیه و چه نوعیه و ای طریقه و به چه روشه، از قبیل ثواب، از قبیل عقاب، از قبیل مد، از قبیل زم و غیر اینها، چه شکلیه، چه نوعیه، بر چه وجهی و چه طریقی، از ثواب، عقاب، مد، زم و غیر اینها. مثال میزند حالا، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، اون کسانی که تکبر میکنن از عبادت من، یعنی عبادت خدا را نمیکنن. حالا مراد از عبادت چیه من دیگه به تفسیر نگاه نکردم، ولی بعضی اوقات یادم میاد از سابق مثل که مراد از این دعا کردن اینا شاید باشه، حالا من تازه نگاه نکردم، ولی خب حالا ترجمه میخوایم بکنیم معنای اون هر چه باشه. اونایی که تکبر میکنن از عبادت من و عبادت نمیکنن نتیجه، خب معلوم است خداوند بگه اون کسانی که به حرف من گوش نمیکنن، عبادت من را نمیکنن، دیگه نمیخواد بگه بله وضع اینا را بهتر میکنم و بهشتشان میبرم و چی، معلومه که یعنی به جهنم میبرم، کتکشان میزنم، عقابشان میکنم، از این قبیل چیز هست دیگه. مناسب با اون مسند الیه به اعتبار صله این است که خبر از قبیل عذاب و مانند اون باشد. ان الذين يستكبرون عن عبادتي الذين مسند الیه اسم ان سيدخلون جهنم داخلين، خبر ان داخل خواهند شد به جهنم در حالی که خارند. فَإِنَّ در این موصول اشاره به این است که خبری که بنا شده بر این موصول امری است از جنس عقاب و از جنس اذلال، خاری، خار کردن، خار شدن. و هو اون خبر چه باشد؟ سیدخلون جهنم داخلی. قبل از این که اصلا سیدخلون جهنم داخلین آورده بشه، به ذهن طرف این میاد که مناسب با اون موصول این است که خبر این گونه چیزا باشه. تمام شد. اینا هم همینی مخواست بگستی، ایشون هم مخواست بگست اینجور آورده با اون قرض، آخه موصول میاره به اعتبار سلش یک قرضی دارد دی. حالا قرض چه باشه؟ اینم پی اون هستن که اون قرض رو به دست بیار، ای بسا این قرض رو این آورده، شما بگید نه قرض چیز دیگه، اگر توانستی حرف خودت اثبات کنی خوب پذیرفته میشه، ولی اینا میگن بله ما فکر کردیم دیدیم اینجا موصول آمده، اونجا موصول آمده، اونجا موصول آمده، با اینکه چیزهای دیگه هم میشد بیاره، ولی چرا موصول را انتخاب کرد؟ غرضش چه بود که این را انتخاب کرد؟ اون غرض از انتخاب را میخوان بیان کنن، میگن بله در همچی جایی به ذهن میاد که غرض این باشه که اون را برسونه. بله اسمشان رو ببره یا چیزهای دیگه بگرد، این حرف ها مانی نداشت. بعضی اوقات هم البته چیزها ای بسا جایگزین هم نداشته باشه ها، ولی این قرض هم در کنار اون میتونه باشه، یعنی بعضی اوقات میبینی راه دیگری نداشت و همچنین در اون اینم خوابیده بود، هر دو را در نظر گرفته و این را برده مانی نظر. خب و من الخطأ فی هذا المقام تفسیر الوجه فی قوله الی وجه بناء الخبر بالعلت و السبب و قد استوفینا ذالک فشر. تعلقی دارد به این که علامه شیرازی در شرح مفتاح، آخه این عبارت مد در مفتاح هم هست، اول ایماء الی وجه بناء الخبر، این در عبارت مفتاح هم هست، مصنف مفتاح را تلخیص کرده. این شد علامه شیرازی آمده در شرحی که بر مفتاح زده، وجه همین وجه را در عبارت مفتاح العلوم به معنای علت معنا کرد و سبب، یعنی گاهی متکلم مسند الیه را موصول میارم برای این که اشاره کند به این که خبری که بعدن میاد برای موصول علتش اینه، یعنی علت اون خبر بعدی را به عنوان سله این موصول ذکر کند که مخاطب از این تعبیر بفهمد علت اون خبر این بوده. متکلم جاهی مسند الیه را موصول میاره برای این که اشاره کند که علت اون خبر چه بوده، علت اون خبر را هم به عنوان سله برای این موصول ذکر میکنه. مخاطب از شنیدن این موصول و شنیدن سله این میفهمد که علت خبر این بوده. علامه شیرازی وجه را معنی علت و سبب کرد. شارح خلخالی که آمده به تلخیص المفتاح مصنف میخواسته حاشیه بزنه یا شرط بکنه، طبعا للعلامت شیرازی اونم وجه در عبارت مصنف را به معنی همون علت و سبب معنا کرده. شارح میگه این اشتباهه، وجه در اینجا و در عبارت مفتاح هم همینجور نمیشود به معنی علت و سبب باشه، بلکه بایستی به همون نوع معنا کرد، نحوه معنا کرد، نه علت و سبب. حالا چرا نمیتونه باشه؟ میگه این را ما در متول توضیح دادیم. حاصل توضیحش اینه که در بعضی از مثالهایی که برای این فرض زده شده، صلاحیت دارد موصول بیانگر علت خبر باشه، ولی در بعضی از مثالهایی که برای این فرض زده اند ما میبینیم اونجا سله اون موصول علت خبر نیست. اگر در تمام مثالهای این فرض سله علت بود میپذیرفتیم که وجه به معنای علت باشه، ولی در بعضی از مثالها میبینیم علیت هست، یعنی سله موصول علت خبره، در بعضی از مثالهایی که خود اینا زده اند سله موصول علت خبر نیست. از این که در بعضی از مثالها سله علت نیست، پس معلوم میشد مراد اینها از وجه علیت و سبب نیست، بلکه همان نوع است و طرز و اینا. این ماحصل حرف تفتزانی در اینجا و در متبله.
اشاره به این که مثلا خبر چیه که قرار نمیشه، خب از این علت اون چیه؟ حالا مثلا خب
اون یه مسئله معنی نداره، گاهی اوقات در متبله هم دارد که در علم بعدی میگه، میگه گاهی اوقات متکلم چیری میگه، قافیه این شعر چه کلمه است؟ گاهی اوقات قبل از قافیه یک لفظی میاره که مخاطب قبل از این که قافیه بیاد از این لفظ اون قافیه رو بفهمه. این اغراض بوده در بین گویندگان. حالا در اینجا معنی نداره، مخاطب قبل از این که در اینجا خبر را دو مرتبه گفته، برای خوب جا انداختن خبر هیچ معنی ندارد، که خبر را تکرار کرده در اینجا اشارتاً با سله موصول، صراحتاً هم بعداً، معنی ندارد که یک مطلب رو برای خوب تو ذهن مخاطب جا بده تکرار بکنه به این شکلی، اول به طرز اشاره بعد به طرز وضوح. ایضاح بعد الابهام هم بعداً خواهد آمد در بحث مسند، ایضاح بعد الابهام هم خواهد آمد، اونم باز برای خوب جا انداختن ایضاح بعد الابهام هیچ اشکالی نداره.
این حرفای تفتازانی با متن چیزی مشکل نداره. مثال اونم که دیگه شرط اگه مثال بده که ایشون میگه با بعد از سالات
مثال خود با عبارت خود مصنف تکا کم این مثال زده.
خب
گویی
مشکل نداره که هر آیه علامه شیرازی با این عبارت مشکل نداره.
نه تک علامه شیرازی میگه مراد تکاکی از وجه علته. مرادش علت باشد در تمام مثال ها بایستی علیت باشد تا مرادش علت باشد. در بعضی از مثال هایی که زده اند خودشان هم مصنف هم تکاکی علیت وجود نداره. این شعری که بعدم میرسیم اینجوریه. خب و از خطا از در این مقام تفسیر کردن وجه را در عبارت مصنف و در قول مصنف الا وجه بنا الخبر به علت و سبب که تفسیر کرده علامه شیر علامه چیز خلخالی تبعن للعلامت شیرازی و به تحقیق ما استیفا کردیم این مطلب را یعنی خطا بودن این تفسیر را استیفا کردیم در شرح یعنی در متول استیفا این مطلب یعنی کاملا این را بیان کردیم. استوفیت و حقی من زید یعنی حق خود را کاملا از زید گرفتم. این مطلب را در فلان جا استیفا کردم یعنی کاملا بیانش کردم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اون چیزی الان داره قشنگیان رو تحکیم میکنه یا اون قاشی رو تحکیم میکنه
اون آب
آب رو تحکیم میکنه خود قشنگیان رو تحکیم میکنه
نه اون آب رو میگه آب خیلی
اگه در این تا اگر یه دستا تفریه بگیم لسن قدرت اون هر تا صدا سموه میگه فقط در چهار داستی که در رشایی که در زمین بگیم در اسمسه و یکم عده عیسه
خصوص این کلمه شرط اگرم گفت اشتباه کردی
این رفت برمشه تو این تعظیم بگیم یعنی چی؟
تعظیم یعنی خون خواهد بگرد این مصندان الله خیلی وحشتناکه خود مصندان
با هولناک با تحویل چه فرم کرد؟
تحویل همون هولناک
تحویل و تحویل چه فرم
کرد؟ یعنی بزرگ عظمت داره همچنین وحشتناکه و بعضی از چیزها عظیم هم ممکنه وحشتناک نباشه
عظمتاشو با تعظیم فرمونه؟
آره
وحشتناکش با تحویل فرمونه
تحویل
این طرز و طرز نوشته
غلطی گفت
حالا این تقول و عمل تو فازال عمل علا وجه عمله که مخواد معنی وجه ها با این مثال بفهمونه تقول و عمل تو فازال عمل
آره مخواد بگه چه